که شرایط خاصی داشته باشد به علاوه نیت و قصد قربت، مثل بله. نماز مثلا. خب نکات زیادی اینجا بیان شد، نگاه نوعی رو از متون دینی و روایات اهل بیت بیان کردیم و اینکه این جور نگاه میتونه کل سبک زندگی مهدوی رو عبادی کنه، تمام سبک زندگی رو عبادی بکنه، مخصوصا اون قسمی که ما در بحث ارتباط با خدا، ارتباط با ولی خدا رو هم وارد کردیم،
این ارتباط با خدا و سه ارتباط بعدی.
بله، و ارتباط با ولی خدا رو در واقع واسطه در ارتباط با خدا شمردیم و اینکه بعد ارتباطات دیگر چطور ساماندهی میشه. بحث ذکر ولی خدا رو مطرح کردیم، اون توجه ویژه‌ای که باید به حضرت ولی عصر داشته باشیم، و در بحث سبک عبادی این نگاه جدید رو آوردیم. انشالله که مطلب با تبیینی که داشتیم تا حدی ثابت شده باشه، گرچه شاید مطلب نوعیه، باید مطالعات بیشتری بکنم و شاید برنامه‌های دیگری هم تو این قسمت باشه. خب بله. این یه رویکرد بوده. رویکرد دومی که اینه که ما عبادات رو به معنای خاص خودش در نظر بگیریم. یعنی چی؟ یعنی عباداتی که به عنوان مناسک شرعی تعریف شده است و با قصد قربت باید انجام بشود.
مثل
نمازی که خدمتتون عرض کردیم. الان وقتی بگوین یک فرد شاخص که به عنوان عبادت در اسلام محسوب می شود را بگویید، میگن نماز.
دقیقا.
شرایط خاص خودشو داره که در رساله ها ذکر، شما باید به این شرایط پایبند باشی، شرایط پیش از نماز، شرایط حین نماز و امثال اینها.
بله.
و تصورم اینه که خب لابد این رو میخوایم صحبت بکنیم که خب ما نه تو روی کرده اول اصلا این نگاه رو نداشتیم، اما الان وقتشه. ما در روی کرده دومی که در سبک عبادی منتظران هست، میایم این مناسک رو یه دونه یه دونه بررسی میکنیم و اینکه در سبک عبادی منتظران اینها چطور تعریف میشن و مصادیقش چطور معرفی میشن رو بیان میکنیم. اون یکی دو نکته‌ای که ما برای ورود به بحث باید مد نظرمون قرار بگیره اینه که ما تو مباحث پیشین عرض کردیم سبک زندگی منتظرانه در فضای مبارزه کلن داره مطرح میشه. شاید در برخی از قسمت‌ها در جلسات قبل ما دیگه به این نقطه اشاره نکردیم. یادتون باشه ما وقتی داشتیم بحث انتظار و واکاوی معنایی می‌کردیم، اونجا انتظار و رفتار جهادی گفتیم. انتظار یه رفتار جهادیه.
دقیقاً یه حدیثی هم هست که یکی از اهل بیت فرمودن منتظر امام دوازدهم مانند کسیه که در زمان حضرت رسول پا در رکاب ایشون شمشیر بکشن و به مبارزه با دشمنان بپردازن.
بکنم رفتش بله بله بسیار زیبا فرمودید. نه یه حدیث، ما روایات متنوعی داریم که نشون میده ادبیات معصومین در روایات انتظار ادبیات حماسیه.
بله.
نه ادبیات درویش معابانه صوفیانه که شما برید یه گوشه محرابی کنج خونه ای، نه اینجور نیست. افضل و جهاد امتی، این دیگه از این سریع‌تر پیغمبر اعظم فرمود افضل و جهاد امتی انتظار الفرج.
بله.
پس ببینید ما فضایی که در سبک زندگی منتظرانه داریم یک فضای جهادیه. و بازم این تذکر رو میدم، وقتی میگم جهاد نه به معنای نبرد و درگیری فیزیکیه. عرض کردم قبلا که وقتی جهاد میگیم یعنی تلاش حد اکثری که شما به قصد الهی و برای رسیدن به آرمان بزرگی ظهور حضرت باشه داری تلاش میکنید، منتهی قید مهم داره در مواجهه با دشمن.
بله.
این نکته رو فراموش نباید بکنیم. سابقه درگیری و بحث‌های جهادی سابقه‌ای به تاریخ بشریت داره. زمانی که حضرت آدم رو خدای متعال آفرید، در همون زمان درگیری به وجود اومد، چون عنصر اختیار رو در ما قرار دادن و اختیار یعنی دوراهه داری، دوراهه یعنی یک راه خوب و یک راه بد، یک راه خیر یک راه شر. همونجا عقل اومد رسول حق شد.
بله.
جهل رسول باطن شد، همونجا خدای متعال و بعد پیغمبران و اولیاء الهی رهبران جبهه حق شدن و همونجا شیطان، متکبران، مترفان، کافران به تعبیر قرآنی که اینا هستن، اینها سردمداران جبهه باطل شدن. ببینید ما در این فضا داریم صحبت میکنیم و اصلا انتظار پیروزی نهایی حق بر باطل، قول جاء الحق و زهق الباطل. ببینید بنده وقتی دارم عرض میکنم این نکته رو نباید فراموش کنیم که دوباره اگر وارد بحث های سبک عبادی شدیم دوباره کنج عزلت برید. نمیخوام بگم گوشه نشینی بده، در روایات ما اومده، چون قرار شما با تفکر برید جلو باید کنج خلوتی داشته باشید، اما این همه بحث نیست. ما در سبک عبادی منتظران این رویکرد رو داریم که وارد فضا میشیم. حالا عبادت با این رویکرد چیکار است؟ وقتی ما از عبادت داریم در فضای مبارزه حق و باطل داریم صحبت میکنیم، در واقع با عبادت داریم تقویت ماندن در جبهه حق و مبارزه با جبهه باطل رو داریم در خودمون افزایش میدیم. اصلا عبادت برای همینه.
یه پرسش بینه این ارتباط با جامعه که قبلا گفتین و این جهاد، قطعا رابطه هست.
بله بله، دقیقاً وقتی بنده دارم ورود پیدا میکنم و این سبک عبادی رو دارم خدمتتون عرض میکنم، دقیقاً میخوام بگم که شما با چه روی کردی داری وارد میشی که بعداً به بهانه عبادت از جامعه و اصلاح جامعه فاصله نگیری. بله. این نکته مهمیه، پس این نکته رو باید داشته باشیم. یک نکته دیگه هم تو این قسمت عرض بکنم. وقتی ما سبک عبادی منتظران رو در عصر غیبت امام زمان داریم بررسی میکنیم و میخواییم از نماز بگیم، میخواییم از روزه بگیم، میخواییم از حج بگیم، میخواییم از دعا بگیم،
بله،
عصر غیبت امام زمان یه ویژگی داره که برامون اولویت درست میکنه. این خیلی مهمه، اولویت عصر غیبتی و زمین سازی برای ظهور. درست مثل این که شما یک مشکل مالی براتون پیش اومده و مشرف میشید مثلا حرم امام رضا علیه السلام،
بله،
و اونجا میخواد از آقا چیز بخواد و مفاتیح رو باز میکنید، آیا از اول مفاتیح باز میکنید میخونید؟
نه،
طبیعتاً اینجوریه. شما نگاه میکنید از فرز برای مشکلات مالی مثلا چه دعایی وجود داره، اون رو میخونید. دقیقاً عصر غیبت امام زمان در سبک عبادی منتظران اولویت سازی میکنه، به گونه‌ای که در سبک زندگی اسلامی این اولویت نیست.
بسیار عالی، چقدر نتیجه‌گیری خوبی داشتید. لطفاً در کنار ما باشید، برمیگردیم خدمتتون. روز جامعه شما بخیر باشه رفقای عزیز، هموطنان جان، مخاطبان عزیز و دوست داشتنی برنامه قرار در کنارتون هستیم و گفتگو میکنیم با اوجات رسام المسلمین استاد ملایی. بفرمایید که در قسمت قبلی چارچوب روی کرد دوم رو گفتین، مساخاش موند، تو این بخش بپردازید به نمونه ها مساخا.
خواهش میکنم. بله درسته، همون چیزی که فرمودید. من برای ورود به بس خیلی مایل هستم که از قرآن و خواندن قرآن شروع بکنم، به عنوان منبعی که در سبک عبادی ازش استفاده میشه به وفور.
بله،
مسئله قرآن در زندگی منتظران حضرت چجوریه، جاش کجاست، تعامل ما با قرآن چجوری باید باشه. اولا جایگاه قرآن باید در زندگی منتظر حضرت مشخص باشه و به عنوان اولین مرجع در رویکردهای عبادی خودش. چرا اینطوره؟ اولا ما اگر بخوایم مهدویت رو ثابتش کنیم، مهدویت رو تقویت کنیم، پایه‌هاش رو تو زندگیمون مستحکم کنیم، بدون قرآن نمیتونیم.
بله،
میفرمایند که به ما وعده دادند که حضرت ولیعهد ظهور خواهد کرد و جهان را پر از عدل و داد خواهد کرد. این امید بخشه، این نیروزاست، اما به چه دلیل؟ سوال اول، به چه دلیل؟ کجای قرآن آمده هست؟ ببینید این سوال وقتی داره مطرح میشه و ما رو به یک چالش وادار میکنه، چه در مقابل کسانی که مسلمان نیستند،
بله،
و چه در مقابل کسانی که مسلمان هستند و احیانا باورهای ما رو ندارند. آیا ما میتونیم بدون قرآن از پا پاسخ این قضیه بر بیایم. بله منابع دیگری هم وجود داره، روایات معصومین وجود داره، عقل برهانی وجود داره، اما بدون شک اولین و یکی از مهمترین منابع ما منبع قرآنیه. ما در طول سال اهل قرآن هستیم،
بله.
در ماه مبارک رمضان اهل ختم قرآن هستیم، ولی چند بار قرآن رو با این نگاه مطالعه کردیم؟ ببینید این نکته مهمیه. گاهی اوقات ما قرآن میخونیم برای اینکه ثوابی ببریم،
بله.
ختمی کرده باشیم. آیا قرآن آمده است که ما ثوابی ببریم
یا داد و ستدی کنیم؟
قرآن کتاب زندگی است. حالا که کتاب زندگی است، باید به سوالات زندگی بنده جواب بده.
بله.
یکی از سوالات بنده همینه. ما باید حداقل یک دور قرآن کریم رو مطالعه، ببینید من تعبیر مطالعه به کار میبرم، نه اینکه بخونیم بریم، مطالعه هدفمند برای مقصودیش که معادلش رو شاید در قرآن کریم بشه عنوان تلاوت گذاشت.
بله.
ببین تلاوت قرآن نه قرائت قرآن. منتظر امام زمان، بله، هر تلاوتی قرائته، شما داری قرآن میخونی،
بله.
اما هر قرائتی که تلاوت نیست. شما میتونی تون بخونی بدون اینکه توجه کنی، حتی به معنیش هم توجه نکنی، فقط بگی من قرآن رو خوندم. اما منتظر حضرت توی سبک عبادی خودش اهل تلاوت قرآنه، یعنی هدفمند قرآن رو میخونه. از امام زمان کجای قرآن اومده؟ ما چه دلایلی داریم برای اینکه حکومت جهانی دین در تاریخ بشریت در واقع به وقوع میپیونده؟ الان اندیشمندان دستت جان وجود دارن میگن که شیب بشریت به طرف سقوطه. اصلا چشمنداز روشنی ما نداریم. این چشمنداز تاریکی که بسیاری از متفکران رو به ناامیدی وادار کرده و دیگه میگن ما راهکاری نداریم، آیا واقعا چنینه؟ آیا خالق ما هم همین نظر رو داره؟ آیا خالق انسان و هستی هم نظرش اینه که انسان همینطور داره سقوط میکنه دیگه تا روز قیامت؟ وقتی شما به محضر قرآن مراجعه میکنید، میبینید قرآن کریم میفرماید وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض.
بله.
خدا وعده داده، این وعده آفریدگار ماست. آقا فلان اندیشمند غربی گفته است که دنیا تاریک است، گفته باشد،
یا فلان زمان خورشید خاموش میشود.
بله، من یادمه که چند سال پیش، حتما در ذهن مبارکتون هست، میگفتن سال 2000 رو نمیدونم چند پایان تاریخ خواهد بود.
بله.
همون موقع من به استهزا نگاه، یعنی به این مسئله برخورد میکردم، میگفتم این طنزی بیشتر نیست، میگفتن نه آقا جدیه. نمیدونم یادتون هست، بعضی از کشورها میگفتن که زیرزمین‌های عمیقی رو که پای کوه بود رو میفروختن به بهای مضاف، یعنی چندین برابر، که اگر پایان تاریخ شد شما در امان باشید.
عجب.
گفتم اگر پایان تاریخ باشه یعنی زمین کلا میترکه، یعنی الان این شما زیرزمینی که گذاشتید مگه در کره زمین نیست؟
بله.
میگفتن چرا اینجوری میگید؟ گفتم ما یه آقا داریم که قرار بیاد و تا اون نیاد و دنیا رو پر از عدل و داد نکنه، از این اتفاقات نمیفته. ببینید ما این رو باید هدفمند وارد قرآن بشیم و شکار کنیم، مطالعه کنیم. الحمدلله در چند سال اخیر روی کرده خوبی به مباحث مهدویت شده و از حالت شعر و مداحی و امثال اینا که ترجمه خودش خوبه، یعنی بحث‌های عاطفی به بحث‌های معرفتی و علمی رجوع شده. یکیش همین برنامه قراره که جمعه ها بحث‌های مهدویت رو با یک نگاه کارشناسی و علمی بررسی میکنن.
بله.
خیلی خوبه این نگاه که همه کسانی که دوست دارن امام زمانی زندگی بکنند برن و معارف مهدوی رو در بیارن از قرآن. ما کتاب‌هایی رو اخیراً دیدیم که چاپ شده و آیات مهدوی قرآن استخراج شده و اینها مورد بررسی قرار گرفته، تحلیل قرار گرفته، سطوح مختلفی هم داره. یعنی بعضی از این کتاب‌ها در سطح عموم مردمه. خب خیلی خوبه این کتاب‌ها مطالعه بشه، به گفتگو گذاشته بشه، در دبیرستان‌ها، تو خونه‌ها، به بحث‌ها، به گفتمان تبدیل بشه. کتاب‌های تخصصی‌تر هم هست که باید بشه. اینجا یه نکته را من باید عرض بکنم که ما وقتی داریم وارد مباحث قرآن میشیم و میگیم همه به دنبال قرآن برن و بخونن، باید مراقب باشن که خدای نکرده دوچار تفسیر به رأی نشیم. این یکی از آسیب‌های جدیه. گاهی اوقات میبینیم که برخی از افرادی که منحرف میشن و تو مباحث مهدویت بودند
بله.
به همین قرآن مراجعه کردند. پس چی شده؟ اینها روشمند وارد قرآن نشدن. این نکته خیلی مهمیه. من گاهی اوقات احساس خطر میکنم، گاهی اوقات میترسم بگم که ما وارد قرآن بشیم یا نشیم، از طرفی باید بشیم، اما اگر روشمند وارد قرآن نشیم و روشمند از قرآن این گوهرها رو استخراج نکنیم، مثل اون بنده خدایی میشه که نماز نمیخوند و بهش گفتن که شما چرا نماز نمیخونی، گفت در قرآن آمده است. گفتن کجای قرآن آمده است؟ گفتن نماز ستون دین است. کجای قرآن آمده است؟ گفت قرآن بیارید، مثل اینکه شما قرآن نمیخونید، بهتون قرآن نشون بدم. قرآن رو باز کرد نشون داد، گفت ببینید ولا تقربوا الصلاة، به نماز نزدیک هم نشوید، نه نخوانید اصلا، نزدیک نشوید. خب اون از جمعیت کسانی که بودن گاهی اوقات خب مثلا بی سواد بودند و اهلش نبودند و ولی آره، ولی یه نفر پیدا شد که نه خیلی آدم دقیقی بود، گفت ببینم کجای قرآن اومده، گفتن ببین نگاه کردید بعدش اومده که و انتم سکارا. خدای متعال وقتی به پیغمبر اکرم فرمود که بس نماز مطرح شد، بس اون سنت بد و نحس شرابخوری مطرح شد،
بله.
اونجا توی یک سیر تربیتی اومدن گفتن که بابا اون موقع هنوز حرمت شراب قطعی نشده بود و گام به گام چون جزء فرهنگشون شده بود، گفتن که حداقل وقتی داری نماز میخونید،
وقتی شراب میخوری نماز نخون.
آره اون موقع قبل شراب نخورده باشید نعوذ بالله که بفهمید چی داری میگید. ببینید برخی ها وقتی وارد حوزه مباحث مهدویت میشن فکر میکنن صفر تا صد خودشون بلدن. اینجا مراجعه به کارشناسان مهدویت و کسانی که مباحث تفسیری کار کردن بسیار مهم خواهد
بله.
و تأثیر گذاره. ببینید تو سبک عبادی ما تلاوت قرآن یک منتظر داریم، این تلاوتی که با تفکر همراهه، با مراجعه به متون تفسیری همراهه، با مراجعه به عالمان دینی همراهه.
بله.
اگر ما با این سطح بیایم جلو و به قرآن مراجعه کنیم، خب مستحضر هستید دیگر اصلا جایگاه قرآن در سبک عبادی یک منتظر جایگاه کارسازی خواهد بود، جریانسازی خواهد بود، هدفمندی خواهد بود، حتی زندگی او رو هم متحول خواهد کرد.
غیر از قرآن مصادیق دیگه هم میتونیم
بله داریم. ما مصادیق دیگری رو داریم، ما به عناوین دیگر باید مراجعه کنیم، اما بحث قرآن رو من پیش کشیدم واسه اینکه ما بدونیم که هر کدوم رو چطور و چه نکاتی رو باید رعایت کنیم. در همین بحث مراجعه به قرآن در سبک عبادی نکات دیگری هم هست
بله.
که ما مستقیم‌تر بازم خدمتتون خواهیم بود ان شاء الله.
متشکرم، درود بر شما و درود بر شما مخاطبان عزیز که همراه قرار هستید، بازم خدمتتون میرسیم. یک آدینه پربرکت برای تک تک شما رفقای همراه قرار آرزو میکنیم. در خدمت حجت الاسلام المسلمین استاد ملایی هستیم، بخش سوم گفتگو را آغاز کنیم. بخش قبلی اشاره کردید به تلاوت قرآن و اهمیت اون در سبک زندگی عبادی و حالا مصداق اون رو مطرح کردید. حالا یه سوال دیگه، از همین تلاوت قرآن هم میتونیم مصادیق دیگه رو عنوان کنیم؟
بله، مراجعه با قرآن با رویکرد مهدویت میتونه بیانهای متنوعتری رو داشته باشه.
بله.
مثلا فرض بفرمایید ما در سبک زندگی اسلامی، بگذارید یه مقایسه تطبیقی بکنم تا بس واضح‌تر بشه.
بله.
ببینید وقتی ما در سبک زندگی اسلامی به قرآن مراجعه میکنیم، برای چی داریم مراجعه میکنیم؟ نوعاً عرض کردم روی کرد برای اینه که ما بهره ببریم از نور قرآن و ثوابی ببریم یا ثوابش رو به گذشتگان خودمون بدیم و امثال اینها داره مطرح میشه.
بله.
معمول روی کرد ها این چنینه. اما در بحث سبک عبادی منتظران ما یه نقطه ای رو تو جلسات اول مطرح کردیم، تو بحث هدف گذاری گفتیم که سبک زندگی منتظرانه، سبک زندگی مهدوی یک هدف کلانی رو داره دنبال میکنه. اون هدف کلان اینه که ما به دنبال آمادگی و آماده سازی برای ظهور حضرت ولیعصر هستیم.
بله.
اگر این هدف کلان کمی ریستر و شخصی تر بشود، میشود برخی از اهدافی که در ادعیه و زیارات مهدوی آمده است. مثلا چی؟ مثلا اینکه ما جزء یاران حضرت باشیم. شما فقط میخواید دعا بکنید که امام زمان ظهور بفرماید، بله این یه سطحیه. ولی اگر کسی واقعا مشتاق ظهور امام زمان و اون زیبایی‌های ظهور پس از ظهور است، آیا نمیخواد سهمی در تشکیل و تثبیت این حکومت داشته باشه؟
بله.
واقعا میخواد به کناری بنشینه و بقیه بیان اقدام بکنن؟ یادمون نره در روایات انتظار منتظران حضرت رو امام سجاد علیه السلام فرمود، فرمود اینها افضل و اهل کل زمانن هستند. منتظر امام زمان جزء برترین انسانهای تاریخ بشریت است.
خیلی عجیبه، خیلی این دعا میکنیم و خیلی میگیم اللهم عجل ولی کل فرج. شاید هم بارها شده باشه گفته باشیم که خدایا ما رو جزء سربازای حضرت قرار بده، اما چجوریه که یه تعداد افراد شاخص و افضل این وسط انتخاب میشن؟
بله دقیقا همینطوره. آیا یعنی امام زمان نعوذ بالله بخل داره و میگه شما بیا و شما نیا؟ نه اینطور نیست. شاخصه هایی در یک انسان باید باشه، انسان مسلمان مؤمن باید باشه که اونو منتظر کنه. اگر این شاخصه ها نباشه اون انسان جز کادر حضرت نمیشه.
بله.
من بازم به قرآن میخوام ارجاع بدم، ان الارض یرثها عبادی الصالحون. یک دنیا حرف جناب آقای بختیاری رو عبارت از صالحونه. بنده توی مباحث تربیتی که دارم میگم یه تحلیل تربیتی باید بشه توی این آیه و امثال اینها که تربیت مهدوی، تربیت نسل منتظر چجوریه. آیه شریفه میفرماید که زمین به دست عباد صالح خدا خواهد افتاد.
بله.
نه فقط عباد خدا. خب نکات ریز دیگری هم هست که فکر میکنم من باید در فرصت بعدی در محضر
در جلسه آینده انشالله. بسیار علی، استفاده کردیم، دست شما در نکنه. صحبت بسیار خوبی داشتید، خیلی مفید، خیلی ساده. در این روز عزیز دست به دعا برمیداریم و برای ظهور مولامون حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف دعا میکنیم. اللهم عجل ولیک الفرج. روز شما بخیر. یا علی مدد. اینجا تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی اقتصاد. محمد برادری، همدلی، وحدت در رادیو وحدت. بهار همدلی در ربیع الاول.
یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات الله علیک.
رادیو وحدت، صدای همدلی امت رسول الله.
ای صفقه رحمتا للعالمین، compassion for the seen and the unseen.
موج اف ام ردیف 95.5، رادیو وحدت، از اول ربیع الاول.
برسد به گوش جهانیان تو جهان به نام محمد است. به مقام شاهی اگر کسی برسد غلام محمد است.
یا رسول الله، یا محمد نبی، یا نبی الله، یا رسول الله، یا محمد نبی. محمد، محمد، محمد.
سر خلقت عالمی شده جا میان دو ابرویش، سر سوزنی نکند خطا کفه تراز ترازویش. قد و قامتش چه قیامتی، نظرش چه حسن و ملاحتی، من و ذکر او چه عبادتی، چه عنایتی، چه سعادتی، شده ذکر هر شب انبیا، همه ملائک و انس و جن، به محمدن، به محمدن، به محمدن، به محمدن. خدا قسم اگر عاشقش نشود کسی به خطا رود، به گدایی در خانه‌اش نرود گدا، به کجا رود؟ دل حیدر و دل فاطمه گره خورده بر سر گیسویش، حسنین و عرش دشانش، حسنین و منبر زانویش. نرسد خیال کسی به پله اول درجات او، به خدا در آل محمد است همه حکمت صلوات او، به خدا در آل محمد است همه حکمت صلوات او.
هشتگ حسن خلق روزی را سیگات می کند.
هشتگ اخلاق خوب.
شما هم میتونید در این پویه شرکت کنید و بهترین احساس و جملتون درباره رسول مهربانی رو برامون بگید.
هفته وحدت مبارک.
رادیو اقتصاد. صبح شما بخیر دوستان عزیز شنونده، از اینکه تا به این ساعت با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. امیدواریم رضایت خاطر شما رو جلب کرده باشیم. حق یار و نگهدارتان.
ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد.